الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا الصالح المهدي ورحمة الله وبركاته. ادامه مسئله پنجم سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه فرمودند که اگر کسی در وسط وضوع متوجه بشود که آب غصبی بوده، آن مقداری را که وضوع گرفته است درست است و در آن مقداری که باقی مانده است باید آب مباح پیدا کند و استفاده کند. این مطلب گفته شد و بعد در ادامه می فرمایند که و کذا اذا توضأ بالماء المغصوب عمدن ثم اراد الاعاده هل يجب عليه التجفيف ما على محل الوضوء من رطوبه الماء المغصوب او الصبر حتى تجف او لا؟ قولان اقواهما الثاني و احوطهما الاول. عنایت کنید، می فرماید اگر کسی با آب غصبی عمدن وضو بگیرد، در وسط وضو یا غسلات رو تمام کرده است و رسیده به مسح، قصد کند که از این آب غصبی استفاده نکند، در این صورت حکم چیست؟ این آب یا رطوبتی که به دستش باقی مونده از آب غصبی واجب است که اینو خشک کند یا نه واجب نیست که خشک کند؟ قبلا گفتم بعضی از شخصیت های تاریخ معاصر تشریف نداشتن، الان اجازه بدید اینه بگم بعد میرسم بشنشم. اشاره کردم، اشاره به گذشته بود که احوط و اقوا رو شرح داده بودم. آره من تا شخصیت های که از خطبای شهر هستند گاهی به درس نمیرسند، به مشکلاتی دارد برایشان آرزوی صبر میکنم. من به حضور شما بگم که انشاءالله جواب فرمایش شما رو میدیم. اجازه بدید که دوری موتور گرفته نشد. چه بود مطلب؟ مطلب از این قرار بود که آب غصبی بوده و وضوع گرفته شده، الان وضوع تمام شده است یا نشده، اما آب هنوز رطوبت در اعضای وضوع هست، چه کند؟ حکم رو اعلام میکند به شکل مردد که اون رطوبت رو خشک کند و یا این که صبر کند تا خود اون رطوبت خشک بشد. مسئله یک کمی متن دقیقه، اول خوب متن رو بفهم. این خشک بشد یا خودش خشک بکند برای چی؟ اینو بگیم. این چه وجهی دارد؟ وجهش این است که آبی که استفاده شده بود آب قصری بود و رطوبتی که باقی مونده در دست رطوبت آب قصری است. پس از که ما متوجه شدیم که استفاده از آب قصری درست نیست، به حکم عقل استخلاص از حرام این است که مبادرت کنیم به خشک کردن اعضا، که زود خشکش کنیم که آب رطوبت از بین برد و تصرف در غصب ادامه پیدا نکند. و یا این که نه، صبر کنیم خودش خشک بشود، این مقدار تصرف را مورد اعتنا قرار ندیم، بگیم عیبی ندارد، این تصرف نیست. خب دو قول شد و دو وجه. اول دو قول فهمیدیم، دو وجه را وجه اول را فهمیدیم، درست شد؟ که تصرف در مال حرام باید مبادرت کنید به استخلاص. اما وجه قول دوم، قول دوم ما چه بود؟ بگذاریم تا خشک بشود. وجهش این رطوبت، این ندامت مالیت ندارد، زمان ندارد، تصرف در آن تصرف، یعنی باقی موندن تصرف در غصب حساب نمی شود. پس دو وجه و دو قول گفته شد. سید می فرماید که از این دو وجه قولان اقواهما الثانی، قوی ترین این دو تا وجه دومی است. دومی چه بود؟ بگذاریم تا خودش خوش بشود. چرا؟ چون مبنای سید این بود که این ندامت مالیت ندارد و قابل استرداد به مالک هم نیست، مالیت ندارد، قابل رد به مالک هم، رطوبت رو که نمیشه به مالک آب برگردان. اگر مال غیر به حساب برود، این موندنش تصرفه، خوش کردن استخلاص، مثل بیرون آمدن از زمین قصری است. بنابراین اگر مال غیر بود باید چه کند؟ خوش کند تا از تصرف در حرمت مسئول بماند. تمام. آقا گفت که تکرار نکنید، ما میفهمیم. من برای توضیحی بیشتر تکرار میکنم. یک شخصیتی گفت که خط تکرار لازم نیست. خب این مطلب معلوم شد. اما اقوا چرا؟ احوت چرا؟ اقوا یعنی بنای ایشان این بود که نداوت و رطوبت از مالیت خارج شده است، ساقط از مالیت است. از مالیت که ساقط بود، مالیت شرعی که نداشت، تصرف در آن هم مشکلی زمانی ندارد. و اما احوت قول اول است که چه؟ که باید زودتر خودتون رو از تصرف در مال غیر خارج کنید، خوش کنید که دیگه ادامه پیدا نکند اون رطوبتی که از آب غصبی بود روی اعضای وضوع شما. عنایت کنید، اینو مطلب رو فهمیدیم، اقوا و احوات هم فهمیدیم. دو قول بود و دو قول بود و دو وجه داشت، اقوا بود و احوات بود. اینجا هم این همون اقوا و احواتی که قبلا گفتیم. سر این نکته که قبلا برای شما گفته بودیم که چه بود؟ که اگر یک جا فتوا باشد و یک جا اقوا،
فتوا قول ما شرط همه چون هیچ اختلاف جنیس و اقوا یک اختلاف جنیس.
احسنت کاهفز آقای علیزاده، فتوا محکمتر از اقواست. چرا؟ چون اقوا یک احتمال مقابلی هم دارد و فتوا دیگه اصلا احتمال مقابل ندارد. لذا اگر کسی ترجمه کند اقوا را به فتوا، ترجمه درستی نیست. و از خصوصیات اقوا اینه که در برابرش احوت میاد. احوت یعنی اون احتمال ضعیف رو هم رعایت کنیم که دغدغه از ذهن ما حذف بشود. چیزی را چی ما کننا نترقق و ما کردن بک. فتوای مجتهد برای خود مجتهد در حدی میرسد که شما به واقع نگاه کرد، اونقدر دور نگاه نکنید، یه مقدار به اصطلاح در قلمرو دید خودتان هم نگاه کنید. چون رفتید در عالم واقع که فتاوا مخالف واقع میشود، اون دید بلند شماست. شما بیاید از کمی با ما خاکیان ببینید فتوای مجتهد در صورتی است که از لحاظ ادله احتمال خلاف دیگه وجود ندارد. تمام. نکته ای که عنایت کنید اینجا اینه، این وجوب چه وجوبی است؟
باشم مردم میخوام قبلن احوا و احتیاط رو در برابر هم گفتید و اولا چیم فتوا و احوا رو در برابر هم گفتید و اولا و احتیاط رو در برابر هم
برای شما گفته بودم. ذهن شریف شما هست از نظر رویارویی و جبهگیری همین است. اخوا و فتوا در یک طرفه، احوت اولا در یک طرفه. اما احوت به اعتبار اصل دلیل گفتیم، اولا را به اعتبار خود عمل گفتیم. فرق احوت و اولا اینا رو گفته بودیم. و اما شما که بخواهید اون نکته رو به دست بیارید که اقوا یک فتوای جازم نیست، در یه حد یک فتوا نیست، فتوا در برابر خودش احوت ندارد، اقوا در برابر خودش احوت دارد، لذا اقوا ضعیف‌تر از فتواست. این شرحی بود که برای سوال شما دادیم. این نکته رو گوش بدید. نکته‌ای که هستش اینجا این است، عنایت کنید، نحوه وجوب تجفیف. گفته شد که تجفیف واجب است یا واجب نیست. وجوب تجفیف از چه باب است؟ وجوب تکلیفی است یا وجوب شرطی است یا وجوب طریقی است؟ مقصود من این بود که برای شما وجوب شرطی و وجوب طریقی رو شرح بدم، اما اصل وجوب تکلیفی و وجوب شرطی رو که اجمالا میدانید. وجوب تکلیفی آن است که خود عمل هر عملی که باشد واجب، خود اون عمل دارای مصلحت باشد. هدف جدا و خارج از اون عمل نیست، خود اون عمل دارای مصلحت و ملاک. میشه وجوب تکلیف، مثل وجوب خود وضوع هر چند مقدماتی است، ولی مصلحت در خود وضوع است، مصلحت در خود این عمل. اما وجوب شرطی و وجوب طریقی که دو تا اصطلاح هست، چون رسمی است که شرط داده بشه دیگه، میگیم وجوب طریقی وجوب شرطی، خصوصیاتش رو بگم. عنایت کنید این اصطلاح یعنی وجوب شرطی و وجوب طریقی، دو تا اصطلاح است که باید معناشو بفهم. منظور از وجوب شرطی و وجوب طریقی این است که مصلحت در خود اون عمل واجب شرطی و واجب طریقی نیست، نداشته باشید، مصلحت در غیر آن هست، لغیره هستند. و فرقش این است که وجوب شرطی، شرط برای صحت عمل است. یشترط صحت الوضوء بالتجفیف، یعنی تجفیف می شود شرط صحت عمل، میشه وجوب شرطی. و وجوب طریقی این است که وجوب برای یک عمل است به جهت تحفظ بر غرض مولا، تحفظ بر غرض مولا، که مثال بارز وجوب طریقی احتیاط واجب است که به غرض، که به جهت تحفظ بر غرض مولاست. اینجا هم که بحث از وجوب تجفیف به میان میاد، به طور طبیعی منظور از این وجوب، وجوب شرطی است نه وجوب تکلیفی. مطلب و اصطلاحات برای شما گفته شد، ادامه شو عنایت کنید. میفرماید که احوتهما الاول، متن اورورا و شرح آن تا جایی که امکان داشت و تقریبا کامل بود انشاءالله برای شما گفته شد. اما سیدان الاستاد قد اعنایت کنید شرح و نقد بر این مسئله. سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه، کتاب تنقیح جلد 5 صفحه 322 تا صفحه 328 می‌فرماید که در این مسئله و مسئله قبل که اگر غسلات تمام شده بود مسح رو باید چه کار کنیم، میفرماید که اگر مالی تلف بشود پس از اتلاف که نوعی غصب به حساب میاد، اون زمانی که به وجود میاد در حقیقت پرداخت عوض است، عوض تالف است، در نتیجه یک معاوضه قهریه صورت میگیرد. معاوضه قهریه که صورت گرفت، کل ما یتبقا، هر آنچی که باقی بماند از اون شیء تالف که در مثال چه بود؟ آب بود و رطوبت بود، دیگه اون رطوبت میشود مال متلف. چرا؟ چون معاوضه قهریه به عمل آمده، عوض پرداخت شده، معوض در ملک متلف واقع شده است. گرفتید؟ دیگه رطوبت باقی مانده مال متلفه، از بر مال خودش تصرف کند، میتوند مس کند با اون رطوبت. خشک کردن و خشک نکردنش هم الزامی ندارد. چرا این حرفو میگیم؟ معاوضه قهریه از کجا؟ بر اساس سیره اوغلا. سیره اوغلا بر این است که پس از تلف اون غرامتی که پرداخته می شود عوض اون مال است. یک معاوضه است، منتها معاوضه ناخواسته و قهریه. این سیره به طور طبیعی هم امضا هم رد نشده و هم استمرار دارد، دارای اعتبار کامل. اعلام میکند که معاوضه شد و ما یبقا ما یتبقا من طالب ملکون لیل مطلف. در این صورت هیچ مشکلی در کار نیست. و بعد از که این وجه تقویت شد، زمینه برای ادعای حق اختصاص هم جا ندارد. که چه گفتیم؟ که سید در ضمن کلماتشان فرمودند و می فرمایند که اگر امکان انتفاع وجود داشته باشد، امکان انتفاع وجود داشته باشد، باید از اون رطوبت استفاده نشود. چرا؟ بر اساس حق اختصاص. اولا ممکنه شما سوال بکنید که رطوبتی که به دست آدم باقی مونده چه انتفاعی دارد؟ مالیات که ندارد، چه انتفاعی دارد؟ انتفاع براش متصور نیست. چرا؟ برای اینکه در فقه ما خواندیم چه گفتیم؟ گفتیم که در معاوضات مالیت دارای منفعت محلله اوغلاییه. این اگر منفعت اوغلاییه محلله ندارد که از اساس در مرحله معاوضه قرار نمیگیرد. جوابش رو بلدید. چیه جوابش؟ جوابش اینه که منفعت محلله اوغلاییه در معاوضه و بیع شرط است، و اما در حق اختصاص اقل انتفاع هم کافی است. اینجا ممکنه انتفاعی وجود داشته باشه، این انتفاعش رو پیدا کنید. یه مثالی را سید زده است، یه مثالی را هم از ضعفا گوش بدید. رطوبت است، رطوبت انتفاعش چیه؟ سید میفرماید که مثلا اگر بگیرد دو ورق را با هم بچسباند، از اون رطوبت دست وسطش بگذارد که دو ورق به هم بچسبد، یا کتاب تورق بشود. آدم با رطوبت دهنش انگشتش رو مرطوب بکند که کتاب رو تورق کند، ورق بزند. حالا از اون رطوبت میگیرد تورق، انتفاع. مثال ایشان اینه،
مثل که پول
بشماره، جاذبش بیشتر شد. و اما مثالی که ما میذاریم، مثلا گرما هست و برای انبساط هست و برای مقدار حالت نشاط برای آدم پیش بیاد، پیشانی شد، صورتش رو با رطوبت یک کمی بمالد، خیس بشد تا چشاش بازتر، پیشانیش به اصطلاح انبساط پیدا کند، در حد یک انتفاع هست، منتها با دید عروت الوثقایی دیگه، دید جزئی نگریه که امکان داره. اگر انتفاعی در کار بود، سید صاحب عروه می فرماید که در این صورت مسح از آن آب جایز نیست، چون هنوز به اشراف مالک است، یعنی از حق مالک به حساب میاد، نه ملک مالک. ملکیت چون مالیت ندارد، اما حق هست، انتفاع دارد. اما سیدنا استاد می فرماید که پس از آن که ما گفتی معاوضه قهریه صورت میگیرد، دیگه اصلا حق اختصاص زمینه نخواهد داشت، همه ما باقی منتقل میشود به ملک متلف. متلف در حقیقت مشتری هست و صاحب مال تلف شده بایه است، منتها با یک معاوضه قهریه‌ای که سیره هم این معاوضه رو تأیید میکند. این مطلب تا اینجا تمام شد.
در صورت دوم هم به احساسی بشه که یکی از همون مالیش، در صورت اول که فرمونی معاوضه قهریه هست بس هم به احساس مطرح نمیشه، همون مالیت نداشت. وقتی معاوضه هست قرارا این ملکیت هم هست، بهش سده میشه یا نمیشه؟
نه،
نه
مالیت که نبود. در این فرض یه سؤال ظریف رو بود، خواهد گوش بدید، پس گوش بدید، پس جواب شد پس جواب شد گوش بدید. حق اختصاص دیروز بودید دیگه،
از این که
حق اختصاص از مورد سیر است و از امضا هم دارد و خودش از آثار ملکیت است، مقتضای قاعده ملکیت هم هست، مورد سیره هم هست، بحثش هم در قواعد فقه مفصل هم آمده، مراجعه کنید انشاءالله. یه سؤال ایشان کردن، این سؤال یک مقدار ظریف خیلی خوبه، عنایت کردید؟ دیروز گفتیم که فرق است بین ملک و مال، تصرف در مال ضمانت دارد، تصرف در ملک ضمانت ندارد، اما حرمت دارد. حرمتش از کجاست؟ بر اساس مالیت که نبود. دلیلش چیه؟ دلیلش قاعده ملکیت، مقتضای قاعده ملکیت، تسلط بلا معارض مالک و ممنوعیت از تصرف غیر، این مقتضای قاعده ملکیتی آیتا نرم. و گفته میشد که مورد توافق بلکه تسالم هم هست. اینه گرفتیم؟
بله.
آقای محمدی سوال ظریفی داشتن که خب الان بر اساس اون حرف که مالیت و ملکیت در کار بود، آیا رطوبت ملک نیست؟ مثل یه دونه گندم نیست؟ یه دونه گندمی که مال نیست، مال چه بود؟ مورد مبادلات عقلائیه بود. ملک چه بود؟ در احاطه بلا معارض مالک بود. یه دونه گندم ملک مال نیست، مال آن است که قیمت مبادلاتی، ارزش مبادلاتی داشته باشه. سوال آقای محمدی اینه که شما حق اختصاص رو گفتید و مگر ملک به حساب نمیاد رطوبت؟ چون که ارزش مبادلاتی ندارد، مال نیست، اما ملک که دیگه جزء ما یملک صاحب آب بود. جوابش باید اینو میگفتم، خودم اشاره هم کردم، شما توجه فرموده باشید انشاءالله. چه بود؟ گفتیم که قابل رد به مالک نیست. از خصوصیات ملک، یک، در احاطه کامل مالکه، و همین معنای احاطه کامل مالک اینه که مالک بر او احاطه دارد، اینجا قابل احاطه مالک نیست. و بعد از خصوصیات رد عوض که در مکاسب خواندید، قدرت بر تسلیم چه بود؟ اینجا رد رطوبت برای مالک امکان ندارد. پس بحث ملکیت از این جهت منتفی است. خدا خیرتان بدهد. کل ذلک نه، یعنی هذا سؤال کان سؤال جید و جوابه برای سلامتی آقای مازال سلامت خدمت.